نشی نوبتی برنامه خبری رادیو زدیرو مستقیما پیشنهاد شما میسازم. امروز 9 آگوست است و من شاله گل خوجا اخبار گزارش های مهم رو معرفی میکنم. سرخط موضوع های برنامه: تاجیکستان ایران را با سرمایه گذاری کشتارهای پرسر و صدا متهم کرد. سفارت ایران ادعاها را توهین و دروغ نامید. پند جدی میدهیم: تهدید کره شمالی برای حمله به پایگاه آمریکا در گوام. و دوستان، جفتوی نوبینای خوشبخت در ولایت خطلان با پیشرفت علم و تکنیک یافتن همسر برای نوبینایان آسان تر شد.
اول صدایش رو شنیدم و من صدایش اول محبوب شد. من گفتم این بینی های صدای خوب و مرغولدار خیلی به من محبوب است. من
وزارت امور داخلی تاجیکستان شامی 8 آگوست در یک فیلم مستند ایران را در سرمایه گذاری قتل چندین چهره سرشناس و روشنفکر تاجیک در سالهای 90 متهم کرد. در این فیلم 45 دقیقه‌ای ادامه می شود که از جمله قتل سفرعلی کنجایف، سابق رئیس شورای عالی با پول ایران و با دستور عبدالحلیم نظرزاده معروف با نام حاجی علیم صورت گرفته است. وزارت کارهای داخلی شهادت سه گمانبر را نمایش داد که میگویند در سالهای 90 برای آموزش جنگ و استفاده سیلو یک مدت به شهرهای ایران رفته شناسنامه این کشور رو داشتند. تلگران میگن این اتهامات جدی رو بیت های دو کشور رو بدتر خواهد کرد.
100% رابطه دو کشور بدتر خواهد شد، برای اینکه این فیلم مستندی که تهیه شده، مصاحبه شده با چند نفر از اونهایی که درگیر این مسئله بودن در 20 سال اخیر، کاملا یک طرفه است و جانب ایران درش گفته نشده که ایران واقعا چی کار داشته، دخالتی داشته و یا نداشته و تا چه حد دخالت داشته. و با یک هدف این فیلم تهیه و پخش شده از تلویزیون دولتی تاجیکستان که کمک بکنه به اون اهداف دولت تاجیکستان که ایران رو یک عنصر، یک کشور نامطلوب در کشور، کشوری که دخالت میکنه در امور داخل تاجیکستان، به مردم تاجیکستان نشون بده، بدون اینکه به ایران امکان رو بده که ایران هم از خودش دفاع بکنه و بگه که واقعا چی کار داشته میکرده و آیا در زمان جنگ داخلی به کدوم گروه ها، به کدوم احزاب کمک میکرده و هدفش چی بوده. این هست که ما هنوز از ایران واکنشی از ایران ندیدیم، ولی به احتمال زیاد ایران واکنش تندی نشون خواهد داد.
کارشناسان تاجیک نیز پخش این فیلم را به سودی دو طرف نمی‌دانند. آنها میگویند از این اقدام تاجیکستان برمی‌آید که دوشنبه می‌خواهد اقدام‌های جدی‌تری دیگری نسبت ایران بگیرد.
در حالی که مناسبت های تاجیکستان و ایران در سطح نه اونقدر خوب قرار دارند، نمایش دادن چنین فیلم ها هیچ وقت به منفعت هر دو کشور نیست. اولا اینکه در صنعت دیپلماتیا استفاده از چنین معرکه ها این نشانه ارزشمند بودن چنین یک معرکه است، یعنی که اون قوه هایی که برای نمایش گذاشتن چنین یک فیلم مستند کوشش به خرج دادن، اونا یک غرض های معین دارند که به منفعت تاجیکستان نیست.
ایران یکی از طرف های صلح تاجیکان بود و چندی از چهره های شناخته مخالفین در این کشور پناهگاه یافته بودند. ایران در صلح تاجیکان نقش کلیدی می بازید و چند دور مذاکرات صلح در تهران برگزار شده است. از سوی دیگر معلوم نیست که مقامات دست داشتن حاجی حلیم را در این جرم ها و سرمایه گذاری ایران را در قتل های پرسر و صدا سال های آخر کشف کردند یا خیر. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. کره شمالی میگوید احتمال ضربه به پایگاه آمریکا در جزیره گوام رو مورد آموزش دقیق قرار داده است. در صورت فرماندهی نیروهای کره شمالی روز 9 آگوست پخش شد آمده است که برنامه حمله موشک‌های میانه پرواز خواسن 12 برابر اجازه رهبری دولت فعال می‌شود. چند ساعت پیش از این پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ پخینیان را هشدار داد که از تهدید آمریکا دست بکشد.
North Korea best not make any more threats to the United States.
خوبتر است که کره شمالی به آمریکا دیگر تهدید نکند، وگرنه به خشم آتش روبرو می شود که در جهان دیده نشده است. او فراتر از بیانیه معمولی تهدید می کند و آن گونه که من گفتم به خشم آتش روبرو خواهند شد و واضح بگویم به قدرت روبرو می شوند که جهان از این پیش هیچگاه ندیده است.
Thank you.
واکنش ترامپ پاسخ به تهدید کره شمالی بود که گفته است به آمریکا پند جدی خواهد داد. تهدید کره شمالی در حال صدا داد که روز شنبه شورای امنیتی سازمان ملل متحد قطعنامه تحریم های نو علیه این کشور را قبول کرد. گزارش تویری سفر را تماشا میکنیم.
ارتش کره شمالی با نشر یک بیانیه از طریق تلویزیون گفت نیروهای استراتژی اتمی و موشکی کشور برنامه پرتاب موشک به جزیره گوام را دارند که این جزیره تابع آمریکا است. بیانیه را در تلویزیون دولتی کره شمالی یک زن نطق قرائت کرد. بعد او برنده دیگری در همین تلویزیون روز 9 آگوست گفت کره شمالی آماده است در نتیجه جنگ سراسری قلمرو خود آمریکا را هدف بگیرد. گوام محل یکی از پایگاه‌های مهم و اصلی آمریکا در منطقه آسیا و اقیانوسیه برای انجام ماموریت‌های نظامی به حساب می‌رود. کره شمالی آمریکا را همچنین متهم کرد که برای جنگ پیشگیری کننده آمادگی می‌گیرد و اگر جنگ واقعی صورت بگیرد، خنیان تمام تکیه‌گاه‌های دشمن از جمله قلمرو آمریکا را محو می‌کند. تنش‌ها با کره شمالی بعد از آن اوج گرفت که خنیان ماه‌های گذشته چند موشک پیشرفته از جمله موشک دورپرواز را آزمایش کرد.
گزارش نوبتی ما از روزگار چند جفت نابینای قصه میکند که با کمک تلفن موبیل بخت خود را پیدا کردند. در گذشته برای نابینایان در تاجیکستان پیدا کردن همسر و برپا نمودن آیله مشکل بود، ولی به نظر میرسد با رشد تکنولوژی های نوین تو اندازه زندگی قشر این جامعه نیز رنگین تر شده است.
تاریخچه محبت جمشید و سیاره از یک صحبت دوستانه تلفنی آغاز یافت.
رقمامون رو بس هفته شنبه اعلام کردیم. یه دو وقت پستر ایو اینوهیه دنگه رقمای ما رو دریافت کردیم. ای رادیو گرفته ما در زوانیت کردن ما همه خشینات شدیم.
چند ماه بعد با هم صحبت های طولانی داشتند و به قول جمشید این صحبت ها خیلی جالب بودند.
ما که یه روشان زمیر هستیم، ما خودمون نمین با چشم دل احساس میکنیم روشن زمیر که هستیم. تا اونه که این بیناها میبینن، ما هم خودمون هم مثل همون بیناها تصور میکنیم که ما بیناییم در همین دنیا.
جمشید 33 سال دارد و میگوید نابینایان مثل او با دشواری آیله برپا میکنند و همین تماس های تلفنی است که چراغ امید را در دلشون منور میسازد.
اول صدایش رو شنیدم و من صدایش اول محقول شد. من گفتم این به نهایت صدای خوب و مرغولدار خیلی به من محقول است. من میخوام که با تو شیناس شوم.
رادیو در نمرو شیلم کرد، زنگ زدم و دوستی گام میزنم. گفتم خیر.
محرم دختری 11 ماهه آنها خوشبختانه میبیند. جمشید میگوید با پیدا شدن آنها بخت برایش خندید.
کی صداشون که میفهمم همی گویا که من همیارا دیدم با چشم دیلم.
جمشید و سیاره بدون کمکی کسی حرکت میکنند و نگهبانی کودکشان هم خودشان هستند. مادری جمشید شاهد است که چقدر پسرش برای یافتن جفت خود تلاش ورزید.
لیل نوبود رفت جمشید. رفت این صد خورفت تا قطیش چی که صحبت کده مادرش رهی دور های بسار چه گفتر ایزانه شیده گره لیل نوبود.
خورمان میبه.
گلمراد غایبزاد جوان 22 ساله دیگری نابینا نیست، چون جمشید همسر آینده‌اش را از ناحیه دنگره و توسط تلفن یافت.
شور محبت ما را بار اول قبول نکرد، باز پیشنهاد کردم، باز قبول نکردم. طول یک هفته من شور محبت خود را با تلفن با زوره و نوله ها تا اینکه از پیشنهاد کردم و قبول کردم.
جامعه شناسان میگویند برای تنظیم حیات اویلوی وسیله های نوی ارتباطی مثال تلفن و اینترنت نقشی برجسته دارد. در گذشته پیدا کردن همقدم حیات برای نابینایان یا معیوبان مشکلی های خود را داشت و حالا رفع آنها آسان‌تر شده است. قربان علی قربان نظرفی 35 ساله از روشن زمیران مجرد است و میگوید منتظر آن است که دختری از هم تقدیرانش روزی زنگ زند و تنهاییش دیگر خاتمه یابد.
هم تقدیر خودم باشد با من صحبت کنند که اویلا که در دل من رو فهمدی.
برنامه رو ادامه میدیم. دادگاه در مسکو روز 8 آگوست اخراج روزنامه‌نگار و شهروند ازبکستان رو به وطنش من کرد. علی فیروز میگوید نمیتواند به ازبکستان برگردد زیرا به جانش خطر تهدید میکند. با وجود اینکه مقامات روسیه از این پیشتر به درخواست پناهندگی این روزنامه‌نگار جواب رد داد، ولی او همان خوشبین است.
دادگاه شهر مسکو روز سه‌شنبه حکم اخراج علی فیروز را باز داشت. هفته گذشته دادگاه بسمنی مسکو برای نقض قاعده های مهاجرت قرار خود را در باره اخراج شهروند ازبکستان و روزنامه‌نگار نشریه نووای گازتا صادر کرد. وکیل مدافع او به دادگاه حقوق بشری اروپا مراجعه کرد. علی فیروز از آن نگران است که اگر به وطن برگردد او را با همکاری با سازمان‌های تروریستی متهم می‌کنند. دادگاه اروپایی تا اعلان حکم خود اخراج علی فیروز را از روسیه منع نمود. دادگستر اولگا پانکووا قرار کرد که در مدت بررسی شکایت روزنامه‌نگار در مرکزی پناهجویان نگهداری شود. وکیل دفاعی علی فیروز که نام اصلیش خدابردی نورماتوف است از این حکم اظهار قناعتمندی می‌کند. با گفته او ممکن است بررسی پرونده در دادگاه حقوق بشری اروپا تا دو سال ادامه کند.
حکم دادگاه معنی آن را دارد که نورماتوف به ازبکستان اخراج نمی شود. این خیلی خوب است.
علی فیروز در آلتای بوایا رسید است و مادرش شهروند روسیه می باشد. او سالهای زیاد در ازبکستان زندگی کرده بعدن به روسیه برگشت و بارها درخواست پناهندگی نمود. با گفته روزنامه‌نگار در وطنش او را به همکاری با خدمات مخصوص مجبور کردند. 1 آگوست فیروز را که شناسنامه نداشت در مسکو بازداشت کردند. او میگوید شناسنامه‌اش را سال 2012 دزدیدند و برای گرفتن سند نو او باید به سفارت ازبکستان مراجعه میکرد. با گفته وکیل دفاع بعد از قرار اخراج دادگاه بسمنی شهر مسکو روزنامه‌نگار تلاش خودکشی کرد.
شومی روز سه‌شنبه زمین لرزه شدید ولایت سیچوان را در جنوب و غرب چین تکان داد. با نوشته رسانه‌های محلی در پی این زمین لرزه 9 نفر جان باخته، 164 تن دیگر جراحت برداشتند. وضع بیشتر آنها وخیم ارزیابی می‌شود. مقامات کشور می‌گویند مرکزی زمین لرزه در یک نواحی دوردسته بوده است که اکثریت اهالی‌اش تیبتی‌ها می‌باشند. جنبش زمین بیشتر از همه در باغ ملی سیوجای‌گو احساس شده است که منطقه سیاحی به حساب می‌رود. بیش از 30,000 نفر استراحت کنندگان از محل زمین لرزه بیرون آورده شدند. زلزله سنجان چین شدت زمین جنبی را 7 درجه اما خدمات گیولوژی آمریکایی 6.5 درجه حساب کردند. یک اختراع‌کار چخ مسافربر خرد را به اتوبوس شناور تبدیل داده است و باور دارد که اختراعات او برای سیاحان جالب بوده در بخش جهانگردی امکانات زیادی را فراهم می‌آورد. اگر می‌خواهید ببینید که چگونه مسافربر خشکیگر در آب هم شنا می‌کند، گزارش نوبتی ما را تماشا کنید.
سیاحانی که به جمهوری چخ می‌آیند تلاش می‌نمایند پایتخت آن شهر پراگ را از هر زاویه تماشا کنند. آنها برای گشت و گذار در پایتخت چخیه از اتوبوس و کشتی استفاده میبرند. اختراکار رابرت شوبیک تصمیم گرفت که کار شرکت های سیاحی را آسان تر کند. او مسافربری مرسدس سپرینتر را با اتوبوس شناور تبدیل داد. این ماشین میتواند آزادانه در راه سفر کند و همین گونه در دریا هم شنا نماید.
اداره کنی این اتوبوس از راندن کشتی محرک دار مشکل تر نیست. یگانه فرقیتش این است که باید به مثل ماشین سرعتش را پخش کرد و برای به حرکت در آوردن رولش را تاب داد.
اتوبوس شناور برای 12 نفر پیش بینی شده است. به نقل رابرت شوبیک او از سال 2008 به موجودات آبی و خشکیگر توجه داشت. ایده به اتوبوس آبی تبدیل دادن مسافربر خرد سال گذشته به سرش آمد. برای عملی کردن اختراع 8000 ساعت لازم شد. حالا شرکتی تصمیم دارد استحصال بیشتری چنین اتوبوس‌ها را برای شرکت‌های سیاحی بر راه ماند.
در آینده شوبیک میخواهد خانه های چرخدار بسازد و اختراعات آبی و خشکیگردش را برای نجات دهندگان مطابق نماید.
اینجا برنامه ما پایان یافت. خبرها و ویدیوهای بیشتر از این را میتوانید در وبسایت ما پیدا کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. شش ساکنی ناحیه ونج که روز 7 آگوست در نزد بینای شعبه کارهای داخلی برای رهایی 4 گمانبر در عضویت به جریان سلفیت دست به اعتراض زدند، بازداشت شدند. مقامات این جوانان را به تحریک ساکنان برای گردی هم آمدن در نزد بینای شعبه کارهای داخلی و ویران کردن ترتیبات جمعیتی متهم کنند. یک منبع از ریاست کارهای داخلی ولایت بدخشان روز 9 آگوست به رادیو آزادی گفت این جوانان روز 7 آگوست از شعبه کارهای داخلی ناحیه خواستند 4 ساکن بازداشت شده را رها کنند. کارمندان شعبه کارهای داخلی روز 7 آگوست برادران اسامالدین، نظام‌الدین، عبدالمنتظرف، ساکنان دهه جنگل زوگا و فروخروز مزاربونوف ارزو ایماتوف، ساکنان دهه باودی ناحیه ونج را بازداشت کردند. مقامات عبدالمنتظرف را در عضویت به گروه ممنوع سلفیه و ترغیب عقاید این سازمان ممنوع متهم کنند. بنابر گزارش ها در حمله هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا با هدف بیرون کردن گروه تندروی دولت اسلامی در شهر رقه سوریه 29 شهروند سوریه از جمله 4 کودک جان دادند. در این باره حامیان حقوق روز 8 آگوست خبر دادند. در بین کشته شده ها خانواده عبارت از 14 نفر شامل است، میگوید گروه ناظری حقوق بشر. ائتلاف به رهبری آمریکا تا حال به این اتهام پاسخ نداده است، اما قبلا گفته بود که برای جلوگیری از هلاکت شهروندان از چراهای فوق العاده کار میگیرد و موردهای تلفات را بازجویی میکند. ائتلاف تحت سروری آمریکا ماه گذشته گفت که از آغاز عملیات در سال 2014 دست کم 600 نفر ملکی در سوریه و عراق هلاک شدند. نیروهای دموکراتیک سوریه، شریک کردها و عربهای سوریه عملیات بازپسگیری رقه را ماه ایون آغاز کردند. در کنارهای شهر پاریس پایتخت فرانسه ماشین گروه نظامیان را پخش کرد و از جای حادثه گریخت. به گفته خبرگزاری رویترز در این حادثه 6 نفر آسیب دیدند و از 2 نفر بعد ارزیابی می شود. پلیس عملیات ویژه جستجوی جنایتکاران را آغاز کرده است. شهرداری لولو پری که حادثه در آنجا به وقوع پیوست حمله ماشین به نظامیان را عملی طرح ریزی شده نامید. به گفته شاهدان ماشین در نزد سربازخانه قرار داشت و بیرون شدن نظامیان را انتظار بود. در 2 سال اخیر شهرهای فرانسه شاهد سلسله عملهای تروریستی شدند و دست کم 200 نفر در این حمله ها جان دادند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت که مسکو امنیت و استقلالیت منطقه جدایی‌خواه گرجستان ابخازستان را کفالت می‌دهد. این نکته را پوتین روز 8 آگوست در ملاقات با رهبر ابخازستان راول حجیم با بیان داشت. او گفت مهم از همه این است که ما امنیت، استقلال و صاحب اختیاری ابخازستان را کفالت می‌دهیم. باور دارم که در آینده همین گونه خواهد بود. پایان اقتباس. وزارت امور خارجه گرجستان سفر پوتین به ابخازستان را محکوم کرد و آن را نقض مرز دولتی گرجستان و ادامه سیاست‌های غرضمندانه مسکو نامید که علیه این کشور روانه شدند. پیمان ناتو نیز از سفر پوتین به ابخازستان در سالگرد آغاز جنگ روسیه و گرجستان اظهار نگرانی کرد. جنگ روسیه و گرجستان 8 آگوست سال 2008 آغاز شد و 5 روز ادامه کرد. در نتیجه مسکو استقلالیت 2 منطقه جدای طلب گرجستان، ابخازستان و اسیت جنوبی را به رسمیت شناخت. در ناحیه قدمجوی ولایت بادکند قرغیزستان روحانیون جماعت های مرکز و میدان به فروشگاه های شراب فروشی رفتند و از مالکان آنها خواستند که از فروش نوشاکی های اسپرتی دست بکشند. ملاها به فروشنده ها گفتند که اسلام شراب نوشی را همچون موادی که بدبختی می آورد منع کرده است. خواهش کردند که اگر امکان باشد این نوع نوشاکی را دیگر نفروشیم. صاحبان فروشگاه ها وعده دادند که این بعد نمی فروشیم. گفته است ایتقل یک فروشنده دکان شراب. به گفته عید قول امام ها تصمیم دارند که معرکه خود را ادامه بدهند. به گفته او بعدی صحبت امام ها بیشتری مغازه ها فروش نوشاکی اسپرتی را قطع کردند. و شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
پخش فیلم مستند تهیه کرده وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در رابطه با سرمایه‌گذاری جانب ایران در قتل چهره‌های سرشناس تاجیک در سالهای جنگ داخلی تاجیکستان واکنش‌های را به بار آورده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می‌کنم. نخست سفارت ایران در تاجیکستان در واکنش به پخش این فیلم گفت که این قضیه را بررسی می‌کند. خانم نظیفی یک مسئول بخش روابط با جامعه سفارت ایران در تاجیکستان روز 9 آگوست رادیو آزادی گفت
اول قضیه رو بررسی بکنیم، اصلا ببینیم چه جوری هست، همین چیزای دروغه ای رو چرا گفته، از کجا گفتن.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ایران را در سرمایه‌گذاری قتل چندین چهره سرشناس تاجیک از جمله سفرعلی کنجایف رئیس پیشین شورای عالی و حدود 20 افسر پایگاه 201 روسیه در سالهای 90 متهم کرد. وزارت شام 8 آگوست در فیلم مستند 45 دقیقه‌ای ادعا کرد که این قتل‌ها با سرمایه ایران و با دستور عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم صورت گرفته است. وزارت کارهای داخلی در فیلم مستند شهادت 3 گمانبر را نمایش داد که از آنها یاران حاجی حلیم نام برده می شود. هر کدام آنها در بازپرسی مقامات اعتراف کردند که در سالهای 90 برای آموزش جنگ و استفاده سلاح یک مدت به قم و گرگان و مشهد و تهران رفته، صاحب شناسنامه ایرانی شدند. تقوی مراد اشرفوف، عبدالقادر عبدالله و سید مهردین قدرتوف جانبداران بازداشت شده حاجی حلیم با گرفتن دستور از او برای قتل سفرعلی کنجایف، آتاخان لطیفی، محمد آسیمی، یوسف اساقی، کریم یولداشوف، منهاج غلاموف، سیف افردی، سابق مفتی فتح‌الله خان و حدود 20 افسر پایگاه 201 روسیه اقرار شدند. تقویمات اشرفوف معروف با تخلص علی در این فیلم مستند ادعا کرد که برای تعلیم نظامی سال 1995 به قم و گرگان رفته، سپس سال 1997 برای به قول او از بین بردن روشنفکران و دانشمندان به تاجیکستان برگشته است. او در فیلم وزارت کارهای داخلی گفت برای کشتار سفرعلی کنجایف به آنها 2000 دلاری وعده شده بود و این پول را از دست حاجی حلیم گرفتند و افسود این کشتارها به خاطر این بود که حکومت تاجیکستان ضعیف شود و جمهوری اسلامی تواند سیاست خود را برقرار کند. از قتل سفرعلی کنجایف راننده ماشین خدمتی او و محافظانش در 3 مارس سال 1999 در شهر دوشنبه 18 سال گذشته، ولی این جنایت تا کنون افشا نشده بود. عبدالقادر عبدالله معروف با تخلص رستم نارکی که او نیز در قتل سفرعلی کنجایف گمانبر است گفت در ایران از او کیلر یا آدمکش تیار کرده بودند. همچنین جانبداران حاجی حلیم ادعا دارند که اشتباهاً اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شدند، چون نمیدونستند این حزب یک سازمان تروریستی بوده از طرف ایران سرمایه گذاری می شود. در واکنش به پخش فیلم مستند وزارت کارهای داخلی، اکثر کارشناسان و صاحب نظران از چنین رنگ گرفتن کار اظهار تعجب کردند. از جمله شاکرجان حکیم، معاون رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که ایران از کشورهایی بود که صلح تاجیکان را ضمانت داده است و اتهاماتی که در فیلم دیشب نمایش داده مطرح شده اند سالهای را به میان آورده است.
چطور از اون گمانبران دلیل گرفته شد گویا که آنها واقعا دستان در کاران صادر شدن همین گونه جنایت است؟ اینها شبه آور هستند و بدون جلب دیگر متخصصان بهای حقوقی دادن در همین شرایط با در نظر داشته گذشته ایام مشکلات وجود دارد.
اما مهدی صابر، کارشناس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به پرزیدنت تاجیکستان، از اقدام حکومت کشور پشتیبانی کرد و گفت که مقامات در مورد تامین امنیت و ثبات تاجیکستان باید از این نحوه کار بگیرند.
در فیلم آمده است همش واقعی است. ما باید برای بخطری خودمون تمام چاره ها رو اندیشیم، از رو بیره کردن مردم خود و اون نفره که میخواییم عملها رو کنن باید تمام چاره رو بینیم. تاجیک هی وقت پشی که سر خم نمیکنن.
برخی کارشناسان دیگری تاجیک میگن پخش این فیلم به سود تاجیکستان و رابطه بعدی این کشور با ایران نیست. عبدالملک قادرو، کارشناس مستقل تاجیک، میگوید ایران از کفنان اساسی صلح تاجیکان بود و در سالهای دشوارترین به اقتصاد تاجیکستان برای ساختمان نیروگاه سنگتوده 2 و نقل تونل استقلال و ده ها طرحهای دیگر سرمایه‌گذاری کرده است. در آن سالها کم کشورهایی بودند که برای سرمایه‌گذاری به اقتصاد تاجیکستان آماده بودند. عبدالملک قادرو، کارشناس مستقل تاجیک، میگوید نمایش فیلم مستند در شام دیروز رابطه به این هم تیره دو کشور را سردتر می‌سازد.
اولا اینکه در صنعت دیپلماتیا استفاده از چنین معرکه‌ها این نشانه فرادمند بودن چنین یک معرکه است. یعنی که اون قوه‌هایی که برای نمایش گذاشتن چنین یک فیلم مستند کوشش خرج دادن، اونا یک غرض‌های معین دارند که به منفعت تاجیکستان نیست.
اما ظفر عبدالله اشاره دیگر میگوید از این اقدام تاجیکستان برمیاد که دوشنبه میخواهد اقدام‌های جدی‌تری دیگری نسبت ایران بگیرد و افسود که مشکل تنها در دعوت محی‌الدین کبیری رهبری حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان با ایران نیست و شاید در مرحله فعلی چی اطلاعی نو در اختیار حکومت تاجیکستان پیدا شده است که چنین تصمیم گرفته شد. نباید فراموش کرد که پخش چنین اطلاع از سوی ساختارهای قدرتی بدون آگاهی رئیس جمهور صورت نمیگیرد. از سوی دیگر معلوم نیست که مقامات دست داشتن حاجی حلیم را در این جرمها و سرمایه‌گذاری ایران در قتل‌های پرسر و صدا سال‌های اخیر کش کردند یا خیر. حاجی حلیم دو ده سال اخیر در مقام‌های بلند وزارت دفاع کار میکرد. تیر ماه سال 2015 مقامات تاجیکستان اعلان کردند که از تلاش تبادلات دولتی از سوی حاجی حلیم جلوگیری نمودند. در پی این فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کشور ممنوع و تروریستی اعلان شد. در طول یک سال اخیر رابطه تهران و دوشنبه از سطح برادری و همفرهنگی با مسیری برعکس حرکت کرد. هیچ یک از جانب ها سبب اصلی سردی رابط در بین دو کشور را آشکارا شرح ندادند. اما کارشناسان میگن سبب اصلی که دوشنبه را از تهران دل سرد کرد این بود که ایران نتوانست انتظارات مالی تاجیکستان را برآورده سازد. گذشته از این ایران مسئله پولهای گمشده بازرگان ایرانی بابک زنجانی را که گویا پای آنها در تاجیکستان آشکار شده بود بارها دامن زد و با این تاجیکستان را به خشم آورد. سنگ تو ددو که با پول مشترک هر دو جانب ساخته شد مایه دیگری بحث تهران دوشنبه شد. ایران بارها از تاجیکستان طلب کرد که 60 میلیون دلار قرض کشور را برگرداند. در حالی که دوشنبه انتظار داشت تهران در این موضوع با نظرداشت وضع اقتصادی تاجیکستان گذشت نشان دهد. قرطه آخر در کاسه تعامل تاجیکستان در رابطش با ایران پذیرایی رهبری حزب ممنوع نهضت اسلامی محی‌الدین کبری در تهران بود که آن زمان تاجیکستان حزبی او را سازمان تروریستی اعلان کرده بود. بسیاری از کارشناسان میگویند که پذیرایی کبری را دوشنبه همچون پیام تهران قبول کرد که صرف نظر از موقع شما از این حزب و این رهبر ما از آنها پشتیبانی میکنیم. در یک سال اخیر تاجیکستان فعالیت تقریبا همه نمایندگی‌های تجارتی و فرهنگی ایران را مسدود کرد و با رقیب اصلی ایران در منطقه خلیج فارس عربستان سعودی رشته دوست
مقامات تاجیکستان از انترپول پلیس بین المللی خواستند رویخط شهروندان این کشور را که دیش برای انجام عملهای تروریستی در اروپا آماده کرده است با آنها در میان گذارند. در این رویخط که بعدی آزادی موصل در میانه های ماه ایول مقامات عراق از یک بنای خراب شده پیدا کردند، اسم 173 نفر ثبت شده است که دیش آنها را برای انجام عملیات های تروریستی به اروپا انتقال می دهد. روزنامه آلمانی دای ویلت نوشته است که در این رویخط نام، عکس و زادگاه تندروانی دیش ثبت شده است. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. در برابر شهروندان عراق، تونس، مراکش، اردن و عربستان سعودی شهروندان تاجیکستان نیز شامل این رویخط بودند. به نوشته این نشریه، آمریکا این رویخط را آموخته بعداً به پلیس بین المللی انترپول داده است. یک نماینده ساختارهای انتظامی تاجیکستان روزی 7 ایول بر رادیو آزادی گفت مقامات از پیدا شدن چنین یک رویخط که در آن اسم شهروندان تاجیکستان نیز هست خبر دارند و نسخه آن را از انترپول درخواست کردند. او گفت باور دارند که این رویخط زود دسترس می شود زیرا انترپول نیز هوسمند همکاری و پیشگیری از تروریسم است. هم صحبت ما میگوید دیش در گذشته نیز شهروندان تاجیکستان را برای پیاده کردن عملهای تروریستی بیرون از قلمرو عراق و سوریه فرستاده است. مقامات نفری را که اولی سال 2016 از سوریه به تاجیکستان آمد بازداشت کردند. قرار بود این شخص در تاجیکستان عملیات تروریستی انجام دهد. در آلمان نیز محمد سعید سعیدوف یک شهروند تاجیکستان با درخواست مقامات انتظامی کشور بازداشت شد که از جنگیان گروه تندروی دولت اسلامی بود. محمد سعید سعیدوف ساکن 31 ساله شهرک شروره ناحیه ایسر اولی سال 2016 در آلمان بازداشت شد. مقامات آلمان گفتند که او همراه با پناهندگان سوریگی وارد خاک این کشور شده است. دادستانی آلمان اعلان کرد که نسبت به سعیدوف پرونده باز شده است. شرکت سعیدوف در جنگ های سوریه دقیق است ولی معلوم نیست که او با کدام هدف وارد آلمان شده است. حالا معلوم نیست که اسم کدام جهادی تاجیک در رویخطی که عراقی‌ها پیدا کردند شامل است و همچنین معلوم نیست که این جنگیان بعد شکست موصل به کجا فرار کردند. عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 7 ایول در صحبت بر رادیو آزادی گفت در صورت دسترس کردن رویخط انترپول جانب تاجیکستان آن را می‌آموزد و معلومات خود را با خدمات مربوطه کشورهای دیگر در میان می‌گذارد. روزنامه دای ویلت نوشته است که 6 نفر شامل این رویخط زادگان کشورهای اروپایی مثل بلژیک، نیدرلندیا، فرانسه و آلمان هستند. با تکیه به مقامات آلمان نشریه اسم شهروند این کشور را آشکار کرده است. این نفر سامی جی 27 ساله بوده است که در صف گروه تندرو با لقب ابو اسید آلمانی می‌جنگیده است.
گفته می شود او کشورش را سال 2012 ترک کرده به مصر رفته است، بعدن به لیبیا و دیرتر از طریق ترکیه به سوریه رفته، به گروه های تندروی دولت اسلامی پیوسته است. زن و کودکانش نیز همراه او بودند. درباره او معلومات دقیقی روی دست نیست. ماه ایول دستگاه ترغیباتی دیش از هلاکت او در رقه خبر داد، ولی شهر نداد که او چی طور هلاک شده است. مقامات آلمان به خبر هلاکت او باور ندارند و میگویند احتمالاً این بهانه برای پنهان کردن او از جستجو است. این یک حالت غیر معمولی است، ولی مقامات اکتشافی بر این باورند که احتمال این خبر دروغ باشد و با این راه او را از جستجو پنهان کرده به اروپا برای انجام عمل انتحاری فرستند. در راست نام هر کس وظیفه جنگی او اشاره شده است. مثال در پهلوی رویخط سمیج مرد آلمانی عضو دیش گفته شده است: بمب‌گذار مرگ طلب. از کشورهای اروپایی بیشتر از 6